I'm turning this evening to the second book of Kings, chapter 7 and verse 1.
بعد عتیق نگاه میکنیم کتاب دوم پادشاهان و فصل هفتم آیه اول. اما الیشا گفت: کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین میفرماید: فردا همین وقت نزد دروازه سامره یک پیمانه آرد به بهای یک مثقال نقره و دو پیمانه جو به یک مثقال معامله خواهد شد. برمیگردیم به قرن‌ها گذشته و این در مورد آنچه که در جهان به دست میاد. 850 قبل از میلادی در سامره که اون ده قبیله اسرائیل در ناحیه شمالی هستن و پایتخت اون ناحیه سامره بود که تحت پادشاه یهورم هست و اکنون اونجا محاصره شده توسط بن‌هداد پادشاه آرام و مدتی این طول کشیده و قحطی در اونجا زیاد شده و رنج شدیدی میکشن مردم اونجا و بعد پادشاه که پادشاه شریری هست تصمیم میگیره که الیشا باید به قتل برسه و الیشا اکنون در برابر پادشاه ایستاده و کسی که احتمالاً سرداری هست در اونجا در آیه دو چنین میگه سرداری که پادشاه به بازویش تکه میزد کسی که مقام بالایی در دربار داره به مرد خدا گفت چنین نبوت میکنه که از نبوت های کوتاه هست که الیشا این کار انجام میده و تمام اون پیشگویی ها به واقع به حقیقت میپیونه و پادشاه این رو میدونه و باید این رو میپذیره به عنوان نبوت خدای زنده و او چنین میگه فردا همین وقت این به نظر غیر ممکن میرسید که نزد دروازه آرد و جو بسیار ارزونه بشه و تقریبا قیمت ارزونی اونو بخرن و قحطی یک باره از بین بره و این اتفاق فردا روی میده همه چیز عوض میشه. الیشا وقتی که این رو میگه سردار به او تمسخر میکنه و این بی ایمانی هست که کاملا غیر منطقیه. به نظر ما بی اعتقادی یه چیز کاملا منطقی هست. ما فکر میکنیم و تصور میکنیم که دلایل جدی هست علیه وجود خدای زنده و خیلی منطقیه که اعتقادی به خدا نداشته باشیم، اما این موضوع کاملا غیر منطقیه و اون رو در اینجا میبینیم. در اینجا پیامبر راستین خدای زنده است و خداوند در گذشته از او استفاده کرده و معجزات بزرگی رو انجام داده و مردم اون رو میدونستن و پادشاه این رو میدونست و او به عنوان پیامبر راستین میتونه نبوت کنه تا ثابت کنه که او پیامبر راستینه و این نبوت ها به حقیقت میپیونده، این پیشگویی ها روی میده، مطالبی که غیر ممکن بود بشه اونا رو پیشگویی کرد و اوضاع کاملا عوض میشه و اون چون این کار رو انجام داده در گذشته اکنون که میگه باید این حقیقت رو میپذیرفتن، علاوه اونا قوم خداوند بودن و به این شکل بزرگ شدن و باید کلام او رو میپذیرفتن، اما نمیخوان گوش کنن و نمیخوان ایمان بیارن و این کاملا غیر منطقی و غیر عقلانیه. در آیه دو چنین میخونیم: اون سرداری که پادشاه به بازویش تکیه میزد وقتی که این نبوت رو میشنوه به مرد خدا چنین گفت: ببین اگر خداوند پنجره ها نیز در آسمان بگشاید چنین چیزی ممکن نخواهد بود. این مرد میگه حتی اگر خداوند دروازه های آسمان هم بگشایه چون این چیزی ممکن نخواهد بود. و این شهر از قحطی نجات نخواهد یافت. و در واقع میگه نظر تو کاملا احمقانه است. و بعد علیشه به او چنین میگه: تا تو با چشمان خودت این را خواهی دید ولی از آن نخواهی خورد. بی ایمانی کاملا غیر منطقیه. بسیار مشکل ما خود را در این وضعیت تصور کنیم. پادشاه اونجا و سردارش، زیرا اکنون ما دیگه پیامبران راستین رو نداریم که کلامش رو به ما بدن و اون وقایع روی بده. ما این پیامبران راستین رو دیگه نداریم. قرنها گذشته اونها به آخر رسیدن، اما برای اونها این غیر منطقی بود. اما بی ایمانی و بی اعتقادی کاملا غیر منطقی حتی برای ما که پیامبران راستین رو نداریم. شما به عنوان مثال به پیچیدگی آفرینش فکر کنید، حتی به پیچیدگی آفرینش خودتون به عنوان انسان ها تصور کنید، به وجود خودتون. ما قدرت تفکر داریم، آگاهیم که زنده ایم و بیداریم. هیچ کس این رو نمیتونه توضیح بده، هیچ دانشمند این نمیتونه رو توضیح بده که ما آگاهیم، وجود داریم. اینو دانشمندان تحقیق کردن و تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما نمیتونن به عمقش برسن، حتی نمیتونن شروع کنن دریابن ذات انسانی چه هست و چگونه کار میکنه. و بعد قدرت تفکر هست، توانایی که ما فکر کنیم، تصمیم بگیریم، برنامه بریزیم و بسیار برتر از حیوانات هستیم. و دانشمندان سعی میکنن اون حلقه گم شده رو بین حیوانات و انسان ها پیدا کنن و ثابت کنن که آدمی تحول یافته و چنین چیزی غیر ممکنه. و حتی راجع به حافظه فکر کنید. دانشمندان امروزه در مورد حافظه صحبت هایی میکنن، اسکن میکنن و نمیدونم میدونن اتفاقاتی در اینجا روی داده و در اونجای مغز روی داده و اگر فرد نمیدونم خوابای بدی میبینن، میتونن ببینن در مغز یک واکنش های شیمیایی روی میده، اما نمیتونن اون رو توضیح بدن. حتی حافظه آدمی نیست بسیار شگفته. ما نبینیم چگونه کار میکنه، چگونه ممکنه شما یه چیز رو بشنوید یا بخونید و در حافظه شما باقی بمونه. دانشمندان کاملا ناتوانن از حل اون. و بعد به زبان فکر کنید. توانای آدمی در صحبت کردن و زبانهای متفاوتی که وجود داره. کسانی که به دنیا میان و از همون بچگی به راحتی میتونن صحبت کنن و این توانای غریب انسان ها هست. و بعد توانای آدمی برای خلاقیت و کارهایی که انجام میده و وجدان ما. چرا ما صاحب وجدان هستیم؟ چرا ما وجدان ما رو مجاب میسازه؟ در میابیم گناهکاریم؟ و بعد اون غرایزی که در درون ما هست، ما میدونیم خدای وجود داره، ما میدونیم ابدیتی وجود داره، چگونه میتونیم رو توضیح بدیم؟ این غریزه از کجا اومد؟ دانشمندان نمیتونن اینها رو توضیح بدن و در آزمایشگاه کشف کنن. اینها واقعا عمیق هست. و آفرینش و پیچیدگی اون و کهکشان ها به ما میگه که آفریننده ای هست که حکمت و دانشش بی نهایت هست. اما ما نمیخوایم او ایمان بیاریم، زیرا بی ایمانی محصول ذهن و اندیشه نیست، نتیجه عقلانی نیست، بلکه این از دل آدمی برمیاد. من نمیخوام به خدا اعتقاد داشته باشم، من نمیخوام مسئول اعمالم باشم، من نمیخوام این اصول اخلاقی رو در زندگی داشته باشم، من میخوام آزاد باشم، من نمیخوام به کسی حساب پس بدم به خاطر زندگیم، حتی احتمال وجودش رو میخوام رد کنم. و همه اینا از دل ما برمیخیزه، دل ما که در گناه سقوط کرده و یاغی شده علیه خدای زنده، و نه ذهن و اندیشه ما. این همیشه غیر منطقی و غیر عقلانی که تصور کنیم خدایی وجود نداره. حالا بگذارید به این روایت تاریخی نظر کنیم. اگر ما برای اکنون زندگی کنیم، خدا رو فراموش کنیم، ابدیت رو فراموش کنیم و اکنون برای همین جهان زندگی کنیم، معروف بشیم، پول در بیاریم، خوش بگذرونیم، لذت ببریم از همین دنیا، و مهم نیست چه بهایی باید بپردازیم، حالا چه این کار اخلاقی باشه غیر اخلاقی. این پیروزی های کوتاه مدت به نظر میرسه خوبه، به نظر میرسه در کوتاه مدت این عالیه، و در اینجا میبینیم در نظر بگیرید شهر سامریه است، در قحطی رو به مرگ، هیچ امیدی براش نیست. و در آیه 3 میخونیم که 4 مرد جزامی بر دروازه شهر میبودند. در اون زمان افراد جزامی رو بیرون شهر نگه میداشتن، خارج از شهر سایز زیر کپری و اما جدای از جمعیت بودن و تعداد اونا در اون زمان زیاد بود. اما در اینجا به 4 مرد اشاره شده، تعدادی از اونها. آنان به یکدیگر گفتند چرا اینجا بمانیم تا بمیریم؟ میگید ما در حال مردنیم. ظاهرا اونها راجب نبوت علیشه چیزی نشنیدن که گفت قحطی فردا از بین میره. در آیه 4 چنین میگن، اگر گوییم بیایید به شهر در آییم، خب اجازه شد که به اونا نمیدادن، اما اگر اجازه میدادن آنجا قحطی است و خواهیم مرد، و اگر اینجا بمانیم نیست تلف خواهیم شد. پس اینا کاملا ناامیدن و چنین نتیجه میگیرن، پس به اردوگاه آرامیان برویم و خود را تسلیم کنیم. میگه بذاریم بریم به اردوگاه اونایی که ما رو محاصره کردن و خود را تسلیم اونا کنیم، شاید به ما رحم کنن. البته این کار کاملا دیوانگیه، زیرا هرچند که قوم بنی اسرائیل به جزامی ها نیکی نمی کردن، اما بالاخره یک غذای جلوشو می انداختن تا زنده بمونن، در صورتی که آرامیان بلافاصله اونا رو می کشتن و حتی نمی زاشتن نزدیک بشن. پس تفاوت این دو قوم بسیار زیاده با جزامیان. در اون زمان افراد جزامی بسیار متفاوت از امروز بود، آنچه که کتاب مقدس به ما میگه. میگه اگر ما را زنده بگذارند، امکانش نبود که اونا را زنده بذارند که جان به در مردیم، اگر هم ما را بکشند خواهیم مرد. پس این مردان جزامی دیدی که دارن چه هست، اینا کاملا ناامیدن، دقیقا مثل وضعیت ما. ما هم میگیم ما تو این دنیا زندگی میکنیم، اگر راجب خدا بشنوم بهش فکر نمی کنم، امیدوارم که اگر خدایم هست و اگر وجود داره با من کاری نداره، من رو زنده میذاره، جان به در بردم. دقیقا این افراد جزامی اینا میگن ما داریم میمیریم، غذایی نیست، بذاریم بریم نزد دشمنان. خب اگه اونجا بریم مشخصه که تو رو میکشن، اما میگن نه شاید زنده بمونیم. این دقیقا به این شکلی که ما فکر میکنیم، اگر نزدیک به خدای زنده و حقیقی زندگی نکنیم، اگر او رو نشناسیم، اگر قدرتش رو در زندگی نداشته باشیم، این دید ما است. در کوتاه مدت ممکنه این خوب باشه، این 4 جزامی اوضاعشون خوب شد. اونا آیه 5 به ما میگه شامگان برخواستندن و به اردوگاه آرامیان رفتن، اما چون نزدیک اردوگاه رسیدن کسی آنجا نبود. این جالبه، قبل از اینکه روایت رو ادامه بدیم، وقتی که میان نزدیک اردوگاه در واژه عبرانی یعنی دورتر از شهر سامره، احتمالا اینا راهشون هم گم کردن و راه نمیدونستن، میدونستن آرامیان اون طرف تپن، اما نمیدونستن چگونه به اونجا برسن و اون شامگاهان در اون تاریکی که رفتن احتمال زیاد با اون پاهای زخم شدهشون که دردناکه و این طبیعی بود برای کسانی که جزام داشتن، راهشون گم کردن و در نهایت کسی یک چادری رو اون سمت دید و گفتن آرامیان اونجا هستن. مشخص بود که آرامیان اونها رو میکشن، اینا راهشون رو نمیدونستن، نمیدونستن کجا میرن، چه در انتظارشون هست، اما در نهایت بر حسب شانس به اون اردوگاه رسیدن. این دقیقا وضعیت ما است در زندگی. شما برای این دنیا زندگی کنید، برای این زمان کنونی، نمیدونید به کجا میدید، نمیدونید آیندهتون به کجا منتهی میشه. به طور موقتی ممکن اوضاعتون خوب باشه، اما در نهایت چه؟ این جزامیان میان به اردوگاه و میبینن کسی اونجا نبود، زیرا خداوند این به ما توضیح داده، آیه 6: خداوند چنان کرد که صدای اسبان و عرابه ها و لشکری عظیم به گوش آرامیان رسید، چنان که به یکدیگر گفتن پادشاه اسرائیل از حیتیان و مصریان کمک گرفته و اونها اومدن تا سامره را آزاد کنن و همه این سربازها اون شب فرار کردن و این جزامی ها اردوگاه رو خالی دیدن. وقتی که رسیدن به اونجا، آیه 8، به نزدیکی اردوگاه رسیدن، بیکی از خیمه ها در آمدن، خوردند و نوشیدند و با خود زر و سیم و جامه برگرفتند و رفته آنها را در جای پنهان کردند. اون چیزی که انتظارشو نداشتن روی داد. هیچ کدوم از سربازان آرامی اونجا نیست، بلکه آنچرا که از دیگر شهرها دزدیدن و در چادرهاشون هست، هر آنچرا که غارت کردن، لباس و پول و جامه در چادرها هست و اون چهار جزامی میان و اون دزدی‌ها رو بر میدارن و در جای پنهان میکنن. به احتمال اونا رو از اردوگاه گرفتن و در جایی در بین درخت ها و زیر خاک شاید پنهان کردن و سعی میکنن به یاد بیارن بعدن کجا اونا رو گذاشتن. عنوان مثال 10 متر به سمت چپ از این درخت و بعد زیر خاک پنهانش کردن تا کسی نبینه. حالا با این زر و سیم چه کار میخواستن بکنن؟ این کاملا احمقانه است، زیرا نمیتونن در اونجا زندگی کنن، این غذا از بین میره و حیوانات وحشی میان و اون غذا رو در میارن و میخورن. و اگر برگردن به شهر و این زر و سیم رو ببرن به اونجا، توی شهر میخوان چه کار کنن؟ اونا همچنان جزامی هستن، هیچ کسی اونا رو به شهر راه نمیده، هیچ نفعی به حالشون نداره. این زر و سیم و جامه نمیتونه ازش لذتی ببرن، همچنان جزامی هن. و اینا مشکلشون حل نشده. در نظر بگیرید به طور موقت اینا شاد شدن، ثروت و تاراج به جیبشون افتاد. ببین چه پولی، زر و سیم رو ببین، جامه های زرین رو ببین، اما اینا هیچ نفعی به حالشون نداشت. این دقیقا وضعیت ماست دوستان عزیز. من خدای زنده و حقیقی رو ترک میکنم، علاقه به اون ندارم، خدا رو نمیخوام، همین دنیا هرچی که به من بده راضیم، پول گیرم بیاد راضیم، بعد چرا که دوست دارم انجام میدم. اما دوست عزیز در نهایت چه؟ شما پیر میشی و چیزهای دیگه هست در این زندگی که اجازه نمیده سعادت کامل داشته باشی. وقت ناامیدی هست، بیماری هست، ناامیدی هست، سرخوردگی هست و بعد شاید مریض شدی و بعد پیرتر میشی و روزی خواهی مرد و فایده اون پول و ثروت و دارایی و خونه و ماشینه چه؟ تو روحت در گناه، خداوند شما رو بیرون شهر قرار میده، تو جزامی هستی، راهی به ملکوت خداوند نداری، مجازات ابدی در انتظارت. پس این گونه زندگی موفقیتش کوتاه مدته، دقیقا عین این افراد جزامی. پیام این کلام این است، آنچه که در کتاب مقدس مکتوب روح القدس چنان اجازه ده تا این واقعی رو تاریخی روی بده، تا وقتی که ما اون رو میخونیم هر جزئیاتی رو که درش هست به ما مربوط میشه، زیرا یک درس اخلاقی در این وجود داره. و این واقعا پیام این واقع است، اینکه بی خدایی، اعتقاد به عدم وجود خدا غیر منطقیه. شادی که در این دنیا میبریم کوتاه مدته. بعد روایت رو بگذاری ادامه بدیم، روایت تاریخ رو، آیه 9: آنگاه به یکدیگر گفتن ما کار خوبی نمی کنیم. این کار بسیار بدی می کنن. امروز روز بشارت است، حالا که ما خاموش مانده ایم. برای دیگر یهودیان روز خوبی است، دشمنان فرار کردند و همه این مواد غذایی در اختیار ماست، حالا که ما خاموش مانده ایم. اگر تا سپیده دم درنگ کنیم بلایی بر ما نازل خواهد شد، شاید مجازات، شاید خشم سامریان وقتی که دریابند که جزامیان اینا رو بهشون نگفتن. سپس نتیجه میگیرن، پس حال بیایی تا برویم و این خبر را به کاخ سلطنتی برسانیم. وجدانشون بیدار شد و دریافتن کار درستی نمی کنن. و گاهی نیز وجدان ما بیدار میشه وقتی که از خداوند فراری هستیم و دور از او هستیم و او را نمی خواهیم. و بعد افسرده میشیم، ناراحت میشیم و یا مشکلی وارد زندگیمون میشه و میگیم زندگی برای چی؟ معناش چی؟ برای چی در این جهان هستم؟ فرض کنیم خدایی هست و من روزی باید بهش جواب بدم، اون وقت چه خواهم کرد؟ و اگر خدایی باشه و جهنمی باشه اوضاع من چه خواهد بود؟ به این شکلی که جزامی ها فکر میکنن. بعد از اینکه اینها غنایم رو دزدیدن و پنهان کردن و غیره، احتمالاً رود بعد آیه 10 پس رفته قراولان دروازه شهر را خواندند و ندا دادند که ما به اردوگاه آرامیان رفتیم، ولی در آنجا نه کسی بود و نه صدای کسی به گوش می رسید، هرچه بود اسبان و الاغان بسته شده. عالیه، اسبها و الاغایی که در سامره بودن مردن و یا گوشتشون رو خوردن و خیمه هایی که بود به حال خود رها شده بود. اون قراولان یا سربازان دروازه خبر رو به کاخ سلطنتی میرسونن، اما هیچ کس باور نمی کنه. هیچ کس باور نمی کنه که چنین چیزی شدنیه. آیه 12، پادشاه شبانگاه برخاست، به خادمانش گفت اکنون به شما میگویم که آرامیان به ما چه کردند. آنان میدانند که ما گرسنه ایم، پس از اردوگاه به در آمده در مزارع پنهان شدند. با خود میاندیشند که اسرائیلیان از شهر بیرون خواهند آمد، پس آنها را زنده گرفتار میکنیم و به شهر در میاییم. باور نمیکنه که این روی داده، فکر میکنه این کلکیه که آرامیان زدن تا شهر را تسخیر کنند. اونا هیچ توجهی به نبوت علیشه نکردن. هیچ کس نیست که از دروازه سامره بیرون بیاد و نگاه کنه آیا این حقیقت داره؟ اینکه آرد و جو ارزون بشه به چگونه ممکنه مگر اینکه آرامیان برن؟ پس بریم از روی دیوار نگاه کنیم، آیا ببینیم آیا سربازان رفتن، آیا هنوز مراقبانشون هستن، آیا شواهدی هست که هنوز ما محاصریم و یا رفتن و این کار رو انجام ندادن، زیرا هیچ کس باور نکرد که علیشه این رو گفته. وقتی که این جزامی ها هم میان و بهشون میگن هنوز باور نمی کنن، شک دارن، فکر می کنن بهشون دروغ گفته شده. و بعد کسانی باید بیان پادشاه رو مجاب کنن و بگن کسانی رو بفرست تا جستجو کنن. در آیه 13 میخونم، میگه ادهی رو بفرست تا اینو واقعا جستجو کنن و این کار انجام میدن. اچونین میخونیم، یکی از خادمان او در جواب گفت فرمان بده چند تن از افراد با 5 اسبی که در شهر باقی است بروند. آیه 14، پس تو عرابه با اسبانش گرفتن و رفتند. آنان آرامیان را تا اردن دنبال کردند و اینک در تمام طول راه جامه ها و وسایل ایشان را یافتند که به هنگام فرار شتاب زده بر جای گذاشته بودند. پس آن فرستادگان بازگشتند و پادشاه را خبر دادند. آنگاه مردم به غارت اردوگاه آرامیان شتافتند. این دقیقا مثل وضعیت ماست. شما میاد به کلیسا و راجب خدای زنده و حقیقی میشنوید، راجب رستگاری و اینکه شما میتونید به رایگان بخشوده بشید، اینکه خداوند عیسی مسیح پسر خدای زنده است و به جهان اومد، جسم پوشید، بر روی صلیب رنج کشید تا مجازات گناهان شما رو تحمل کنه، تا شما رو به رایگان ببخشه و به بهش ببره. وقتی که اینا رو میشنوید دقیقاً این اون پادشاه شک میکنید، باور نمیکنید. حاضر نیستید ایمان میارید و بپذیرید. این دقیقا وضعیت من بود. وقتی که اومدم کلیسا و اینا رو شنیدم شک داشتم. فهمی کردم دروغ میگن. فهمی کردم اونا هم این آخونده هستن و اینا داستانه و این واکنش طبیعی آدمی هست وقتی که انجیل رو میشنوه. وقتی که میشنوه که خدای زنده و حقیقی انسان گشت تا به جای من مجازات من رو تحمل کنه. جهنم من رو تحمل کنه تا من رو به رایگان ببخشایی. این انجیله. دوستان عزیز خدای زنده عادله. نمیتونه از گناه در بگذره. نمیتونه گناه رو همین جوری ببخشایی. مگر اینکه اون گناه ابتدا مجازات بشه. ابتدا باید عذاب اون مجازات کشیده بشه. و خداوند این کار انجام میده. خودش جسم میپوشه. میاد انسان میگرده. یعنی عیسی مسیح که پسر خداست و رنج میکشه بر روی صلیب تا ما رو نجات بده. وقتی که ما این رو میشنویم در کلیسا، این یعنی نقشه رستگاری، شیوهی که خدای زنده ما رو کاملا میبخشایه. وقتی که این رو میشنویم دقیقا این پادشاه باور نمی کنه. میگیم نه، این توش یک کلکی هست، فریبی هست. چگونه ممکن من به رایگان بخشوده بشم همه گناهانم و بعد به رایگان به بهشت برم، حیات ابدی به من بشه؟ بله، زیرا خدای زنده بهاش پرداخته. اما این رو نمیخوایم بپذیریم. دوستان ایمان داشته باشید. این کلام خدای زنده و حقیقی است. بله ساده است. ظاهرا ساده است. در صورتی که بهای اون برای خدای زنده بسیار گران بود. شخص دوم تثلیث عیسی مسیح برابر با خدای پدر فروتن میگرده. اون که فرشتگان پرستشش میکردن به جهان میاد. او که مقدسه و پاک، گناهان ما رو به خود میگیره و مجازاتش رو تحمل میکنه. اون مجازات ازلی رو که ما با جهنم تا ابد تحمل میکردیم در اون 6 ساعت خلاصه میشه و مسیح اون رو در روی صلیب تحمل میکنه. این دوستان از این ساده نیست. این رنج ها و عذاب و شکنجه ای است که غیر قابل توصیفه و بی‌نهایته. و حتی تمام رنج هایی که تمامی انسان ها در روی زمین کشیدن غیر قابل قیاس با رنج های مسیح. دوستان این رنج ساده ای نیست. این محبت متعال و عظیم خدای زنده است که او رنج ما رو تحمل کنه. دوستان این کار خدای زنده است و محبت او است تا شما رو نجات بده. که او اینقدر به شما رحم کنه و شما رو دوست داشته باشه که بیاد و حاضر باشه تا به جای شما جهنمتون رو در روی صلیب تحمل کنه اگر نزد او بیایید و ایمان بیارید. اما وقتی که ما این رو میشنویم نمیتونیم باور کنیم. نمیتونیم باور کنیم که خدای زنده پسری داشته و او جسم پوشیده. و این دقیقا کاری بود که پادشاه انجام داد و ایمان نیاوردن و باور نکردن. دوستان مثل اونا بی ایمان نباشید. وقتی که من جوان بودم و شاید این در مورد شما حقیقت داشته باشه، در زمان قدیم در انگلیس به مدرسه که می رفتم اول صبح باید سر صف می شدیم و بسیار چیزهایی که به ما یاد می دادن در اون زمان مطالب مربوط به مسیحیت بود. راجب خداوند عیسی مسیح می گفتن، راجب صلیب، راجب مرگ مسیح به جای گناهکاران، در عوض گناهکاران تا اونا رو نجات بده. سالها بعد وقتی که مسیحی شدم این مطالب رو که در بچگی شنیده بودم به یادم اومد و می گفتم بله من به یاد میارم که این مطالب رو به من گفتن که کاملا حقیقت داشت، کاملا حقیقت داشت. اما در اون زمان هیچ ارزشی برام نداشت. اون وقت که مدرسه می رفتم و اینا رو می شنیدم هیچ اهمیتی به اینا نمی دادم. به عنوان یک بچه نوجوان بی تفاوت بودم. چرا که نه؟ زیرا نمی خواستم باور کنم. به راحتی رد کردم و هیچ توجه بهش نکردم و علاقه بهش نشون ندادم. و این بزرگترین واقعه تاریخ بشری است. بزرگترین واقعه که در تاریخ بشر روی داده، رنج های خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به جای گناهکاران بر روی صلیب. و این رو به من توضیح می دادن و من هیچ علاقه ای نداشتم. نمی فهمیدم، شک داشتم. دوستان آیا این وضعیت شما است؟ شما نمی دانید که نقشه رستگاری چه هست، محبت خدای زنده و حقیقی چه هست، خدای تسلیس. اون سامری ها نمیدونستن که اردوگاه خالی شده، آرامیان فرار کردن و همه چیز حاضره. شاید شما نمیدونستید که رستگاری رایگانه و حاضره. این جای تأسفه. وقتی که من برای اولین بار درک کردم، با خودم گفتم این نمیتونه حقیقت داشته باشه. حتی فکر کردم که پیام انجیل کلکیه که کلیسا میزنه تا ما بریم اونجا و پولمون رو به کلیسا بدیم. و چه فکر احمقانه ای دوستان عزیز. بی ایمانی بود دوستان عزیز که اجازه نمیداد من حتی به این مسائل فکر کنم. و به راحتی ما نمیشه بی ایمانی و خرافات رو دور بیاندازیم. به محض شما این مطالب رو جدی میگیرید، خرافات و اون بی ایمانی میاد و بهتون حمله میکنه و میگه نه اینا رو باور نکن. واعظین در قرن‌های گذشته معمولاً به شکل قوی صحبت میکردن. به عنوان مثال به جماعت نگاه میکردن، مثل جورج فیلفیلد که در زمان بیداری روحانی به مردم موعظه میکرد و به اونا چنین میگفتن: فریاد بردار نزد خدای زنده، نزدش فرار کن، التماس کن، با جدیت برو نزد خداوند. و این پیامی که ما بهش نیاز داریم، دعا کنید تا خداوند این خرافات مذهبی غلط رو از ذهنتون بیرون کنه و به شما توانایی بده تا دریابید که خدای زنده چه کاری انجام داده تا شما رو نجات بده. دریابید که برکات مسیحی شدن چه هست تا خداوند شما رو به بهشت برسونه. فریاد بردارید از تمام وجودتون، از او کمک بخواید، بگید نیاز دارید به حیات معنوی، بگید که شما نیاز دارید به یاری او ناتوانید و حیات ابدی رو میخواید. گناهانتون رو به او بگید، بگید که شرم دارید از اون گناهان کثیفتون و همه شرارتهاتون و حماقتهاتون که تا این لحظه انجیل رو رد کردید و توهینتون به خدای زنده و بیتفاوتیتون نسبت به محبت او. بگید که شرم دارید، او رو به نام بخونید، بگید خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو به جان اومدی و واقعا میخوام ایمان بیارم، کمکم کن به بی ایمانیم. میخوام ایمان داشته باشم که تو به جای من بر صلیب شدی و رنج کشیدی و من رو نجات دادی. دلتون رو باز کنید، زندگیتون رو بگید، بگید خداوند من هیچم، هیچی ندارم، دیدگانم رو باز کن، من رو ببخش، آزادم کن از اسارت گناه و زنجیرهای بی ایمانی و من رو بپذیر به عنوانی که از فرزندانت. و خداوند این کار انجام خواهد داد. و شما کاملا عوض میشید و او رو خواهید شناخت و این حقایق به شکل تجربی برایتون ثابت خواهد شد و وجودتون پر از شادی میشه. دوستان بیایید حتی از این واقعه که 850 قبل از میلاد روی داده واقعی هست برای من و شما تا نزد خداوند عیسی مسیح بیاییم. بگذارید تا دعا کنیم. ای پدر آسمانی، دیدگان ما رو باز کن، یاری مانده تا ببینیم این مسائل چقدر جدی و ضروریه. تا ایمان بیاریم خداوندا، نازل شو و در هر دلی کار کن و ما رو برکت ده. زیبایی برکات رو در نام خداوندمان عیسی مسیح می طلبیم.